الرحمن الرحيم صلى الله على محمد العاده الطاهرين. آیات 153 تا 157 سوره مبارکه بقره است که به مؤمنین امر خاصی رو دارد و اون استعانت به صبر و نماز است. و در ضمن مطلبی رو بیان می فرماید که در رابطه با مسئله جنگ یا عروض مسائلی و مسائبی که در عالم رخ می دهد هست که انسان در برابر این مسائل چگونه برخورد بکنه. در رابطه با کسانی که در راه خدا کشته می شوند فرمود که اینها اموات که به معنای متعارفش ازش استفاده میشه همون نابودی محض است نیستند، بلکه اینها زندگانی هستند که شما زندگانی آنها را درک نمی کنید. خب در این رابطه مرحوم علامه رضوان الله بیان فرمودن که این حیات حیات حقیقی است که قرآن کریم در این آیه برای شهدا اثبات میکنه. که بیانگر وجود حقیقی ایشان است بعد از کشته شدن و دارای آثار حقیقی، برخلاف نظر بعضی ها که این حیات رو به معنای امر اعتباری توجیهش کردند، به معنای اینکه اینها نامشون باقی میمونه نه اینکه واقعا موجود باشند. اینها باعث افتخاره، اون محلی هستن که در راه احقاق حقوق افراد اون محل یا حفظ اون محل جنگیدند. ایشون مطالبی رو در این رابطه با چهار دلیل رد کردند و اثبات فرمودند که این حیات حیات حقیقی است. همونطور که قبلا عرض شد، سبک مرحوم علامه این است که در هر جا که مناسبتی باشد یک بحث مستقلی را هم مطرح می‌کند. اینجا مناسبت داره با مطرح کردن مسئله عالم برزخ، که این آیه به حسب ترتیب قرآن اولین آیه است که بخواهش بعد می‌خوریم عالم برزخ رو اثبات می‌کنه که یک عالم بین عالم ماده، عالم دنیا و عالم قیامت که موطن جزا و ثبات و عدم انتقال است. این آیه به طور کلی یک حقیقتی رو اثبات میکنه. اینطور نیست که برای شهدای بدر نازل شده باشه. البته مضمون اولیش در رابطه با شهدا، لکن اون چیزی را که میخواهد اثبات بکنه یک حقیقتی است که فراتر از موضوع شهدا است. همه انسان‌ها را خلاصه اثبات میکند که دارای یک زندگی خاصی هستند بعد از قطع علاقه از این بدن. خب اگر ما این معنا رو قائل بشیم، باز میتونم که نمیتوانیم مسئله حیات را برای شهدا مانند اون نظریه که بعضی ها در رابطه با تحلیل انسان که فقط جنبه مادی دارد، با جدا شدن این ارتباط مادی اجزای شکی از هم دیگر او منعدم می شود، نمی توانیم اون رو قائل بشیم. بالاخره ما باید از این یکی از این دو امر رو قائل بشیم، یا انسان بعد از موت وجود حیات حقیقی داره یا نه. معنا نداره بگیم انسان نداره، اما عده‌ای تخصصا خارج شده مثل شهدا. ایشون حال که جهتش چی؟ اگر یک امری محال باشه معنا نداره که در یک جا این امر محال به صورت اعجاز مثلا تحقق پیدا بکنه. یعنی گفته بشه برای شهدا این حیات به صورت معجزه‌آسا تحقق داره. معجزه در امری است که امکان ذاتی داشته باشه، منتها به حسب عادت محال باشه تحققش. بعد میخوان که عده‌ای که این مسلکی رو دارن در رابطه با انسان، یا به طور کلی هر عملی که غیر خودش مطالب بده خدا رو باید استثنا بکنیم، چیزهایی رو که ما غایب از حواس ما هستن، این ها یک موجودات مادی لطیف هستند که قابل حلول و نفوذ در اجسام هست. داره قوایی مانند ما، منتها چون خیلی لطیف و رقیق و وجود هستند ما نمیتوانیم با این حواسمون درک کنیم، مثل ملائکه ارواح مؤمنین و امثال زاده. اگر خدا بخواد اینا رو برای حواس ما ظهور میده، اگر نخواد یا بخواد ظاهر نشه نه ظهور بده. ارحم الله میفهمد که این حرف در حقیقت مبتنی بر انکار یک اصل بدی است و اون اصل علیت و معلولیت بین اشیاء. یعنی این که یک شی واقعا دارای یک خاصیت نباشه همون نمایش اون خاصیت رو بده. چه رابطه ایست بین این شی و اون اثر؟ بنابراین ایشون حال که ما آیاتی داریم که دلالت بر حیات برزخی میکنه، این آیات رو ادهیش در رابطه با شهدا، ادهیش هم نسبت به اقوام گذشتن که نشان میدهن که اینها بعد از مردن معذب میشوند به عذاب خاص، یا تنعم میدارن. این تنعم یا عذاب بعد از مردن فرع بر این است که یک وجودی و یک حیاتی و یک شعوری داشته باشن. بذار چند دسته از آیات که صراحت در بحث برزخ داده بیان میکنن، و یک آیه هم که آن اشعار داره، چون که عده‌ای از آیات صراحت نداره اما اشعار داره، باید از اشعارش حیات برزخی رو ما اثبات کنیم. خب این مسئله برزخ یک مسئله نقلی که از جهت نقلی ما باید اثباتش بکنیم، که البته مبتنی میشه این مسئله نقلی بر یک اصل واقعی، که اون اصل واقعی رو عقل هم میتواند اثباتش بکنه. یا در بحث بعد ایشون میپردازن به بیان اون هست. به ترتیب بحث رو پیش میاد. در بحث قبلی یک بیانی در رابطه با حقیقت حیات بعد از این عالم، که یا حقیقی است یا تخیلیه. من در این قسمت به طور مشخص و مجزا این رو اثبات میکنن، چه در شهدا و چه در غیر شهدا. بعد بحث بعدی اون مبنای این مسئله رو مطرح میکنه. نشأت البرزخ هل آیت تدل دلالتا واضحه على حیات الانسان برزخیه. انسان حیات برزخی داره. کل آیت نزیرت لها و یقول ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون، که اصلا این گمان رو نفی میکنه. حالا ممکنه مثلا وقتی بعد این احیاء عند ربهم یرزقون رو و همون حیات خیالی که تصور کردن توجیه. ول آیات میگه که کسی اتنام نه اعجم الام ما ذکر رو بعض الناس به آیه نه آن نظر به شهدای بعد. این آیه در شهدای بعد نازل شده و یه مقصودون به این فقط لا تتعدا هم لا غیره هازا. بعد اونها رو لقد احسن بعض المحققین من المفسرین، اینا کلام خوبی گفتن فی تفسیر قولی و سعین و به سبر سلام به خدا استعانت بجنید به صبر. اگه ما به خدا استعانت بجنید صبر در برابر این اقوال خلاص به لاتائه از سعل الله تعالی از صبر علا تحمل امثال هذه الاقاویل. حالا ایتا شعری مازا یقصد و باره الله به قوله مازا، ای کاش می فهمیدم که مقصود ایشان چیه و علا ایه صفت این یتصفرون حیات شهدای بعد بعد قتله. بعد از قتل ایشان با اینکه اینو میگن انسان منعدم میشه با انقطارش از بدن، حالا اصلا انقطار رو باید معنی کرد، اون اصلا اینجا رو چی میدونن؟ اون مبناش خیلی مهمه. این بحث بعدی گفته میشه. حتی اون حیات رو هم پیوستگی خاص طبیعی بین این اجزا میدونه. خب این پیوستگی که از میرفت میشه موت. بن ادام الانسان بعد الموت و القرار و انحلال همین ترکیبهی، اون ترکیب طبیعی منحل میشه و بطلانی. خب این حیات اهو علا سبیل الاجاز اختصاص شهدا مختصن من الله به کلامت، این کلامت دارن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به حال در جنگ شهید نشدن دیگه، این کلامت رو ندارن. دم یکرم به هم نبی هی الاکرم سائر الانبیاء و المرسلین الاولیاء المقربین، اونا که برحال در جنگ بعد که شهید نشدن که، اینو فقط شهدای جنگ بعد را دیگه هم شهید شده بودن، در جنگ های دیگه هستن. از خصهم الله به بقای وجودهم بعد الانعدام فرن ایسته زالی که به اجازه، این اجاز نیست بل ایجاد و محال ضروری الاستحاله، این ایجاد یک امر محاله ولا اجازه فی محال، ولو جاز عند العقل ابطال هذا الحکم علا بداهته ها، اگر عقل بتواند این حکم بدیهی رو باطلش بکنه، لم یستقیم حکم ضروریون، هیچ حکم ضروری بر ما وجود پیدا نخواهد کرد تا ما دون تا برسه پایین. ما یه بدیهیاتی مسلمیاتی رو باید داشته باشیم که استثناپذیر نیست، احکام عقل احکام مسلم عقل استثناپذیر نیست، اگر استثنا به پذیره این باطل میشه اصل در احیاء حضرت عیسی علیه السلام. احیای دنیایی بود که این احیای دنیایی بعد از به حال موت ظاهری، موت دنیایی بود. این مشکلش چیه؟ در احیای حضرت عیسی علیه السلام هم اینطور نبود تنها این اجزا به هم پیوسته بشن، این حیات بیان، این پیوستگی اجزا مقدمه است، حیات یک حقیقت دیگری است که با این حالت پیوستگی هست، اون رو باید ما اثبات بکنیم چیه. نه وجه محال بودنش نیست که این زمینه ای نداره که موجود باشه، یعنی انسان همان پیوستگی طبیعی ظاهری است بین اجزا. خب چه فرق میکنه بین شهدای بعد و انسانهای دیگه؟ میگه نه شهدای این آیه شهدای بعد رو میگه، این استثناء از این مسئله خارج شده، یه چیز دیگری داره. خب حالا یعنی امر محالیه، اگر انسان یک حقیقت دیگری داشته نداشته باشه این پیوستگی چه چیزی میاد؟ مبنای حیات پیوستگی اجزا نیست، اوجایی هم پیوستگی اجزا هست، اما این حیات نیست، حیات انسانیه، اون یه حقیقتی است که با این پیوستگی هم جمع شده، که اون حیات بدون این پیوستگی هم موجوده. که اون مربوط به نفس انسان میشه که در بقا به گونه نیاز به این بدن نداره. اما هو الان نحو الاستثناء فی حکم الحس، یا اینکه این قضیه شهدای بدر استثناء در حکم حسه، یعنی بن یکون الحس مخطئا فی امر هؤلاء الشهدا، حس خطا میکنه در امر این شهدا. فهم احیان یرزقون بالاکل و شرب و سائر تمتعات، اینا واقعا زنده هستن با اینکه غایب هستن. اما ناله الحس من امرهم، این که حس درک میکنه این که اینا متفرق شدن، بالقطع و قطع الاعضا و سقوط الحس، دیگه حس نمی کنن این اشیا، این انسان ها. من هلال ترکیب فقط اخت افیزال کم امرست، این خطا کرده که اینو منعدم دیده. خب ایشون واقعی فلا جاز علال حس امثال حاضر اقالی اقلاق، اگر حس بتواند این اقلاق رو داشته باشه، فیوسی فیشه اینو یقلت پی آخر من غیر مخصصه، بدون مخصصی چه جهت؟ خب همین در اموات ظاهری هم هست دیگه، تفلق اجزا میاد براش بعد از مدت، یا کسی که شهید هم نشده تو تصادف مثلا تفلق، یه حیوانی تیکه تیکش کرده و امثال زاله، چه فرقی میکنه؟ ملاک باید مورد داشته باشی. مثلا الوسوق بهی علال اطلاق، وسوق بهس مطلقا برسه باطل میشه، و این هم که امرز باطل. اجمالا ما به حس اطمینانی داریم، اچند اطمینان کامل نیست، اشتباه هست، منطقه هیچ جا اشتباه مطلق معنا نیده، اشتباه در برابر صحت، خطاب و صحت. ولو کان المخصص حال ارادت الالهیه، خب اگر بگیم نه خدا خواست دید، اونایی که قائل به اراده جزافی هستن، اراده جزافی هم همون انکار علیت دیگه، این بین اشیا ارتباط نیست، حالا خدای ارتباطی بقایی کردی، حالا سوزاندن رو در خورشید قرار داده، همسال ظالم. اما این که این موجود یک سنخیت ظاهری با سوزاندن داشته باشه، نه، اشعری رو میگه دیگه، خدا قرار داد، قدرت خدا نامتناهی دیگه، شما جلو قدرت خدا رو میگیرید، نه اراده جزافی را قائل شدن، نه ممکن است سوزاندن رو در آب قرار بده، با اینکه هیچ سنخیت ظاهری بین سوزاندن آب نیست. خونه که مثال هم میزنن، فرعونیان رفتن تو آب تو آتش رفت، میشه دلیل ظاهری برشون باشه، آتش خونک هم میکنه، آتش حضرت ابراهیم علیه السلام. اگه اراده جزافی ما بگیریم هیچ چیزی رو نمیتونیم اثبات بکنیم، یعنی رابطه علیت به هم بخوره بین اشیا، ما از رابطه علیت حقایق رو اثبات میکنیم. مثل شما احتاج تعلقها الى مخصص ناخر، تعلق اراده یک مخصص دیگری نیاز داره، ما اراده جزافی رو قائل نیستیم، این همون رد اراده جزافی ها. ول اشکال علی حال اشکال که وسوق به ادراک نیست، خلاصه بر حالش باقی، خلاصه اون درکی که ما از اشیا داریم نمیتونیم بهش اطمینان پیدا بکنیم، ما بین این اجزا تفرق میبینیم، تفرق هم یعنی بطلان بنابر نظر شما، که شیء را همین اتصال مادی ترکیب مادی میدانید، اگه بگید این خطاست اینجا به هر حال استثنا شده، ما هیچ جا نمیتوانیم اطمینان پیدا بکنیم، نه به ادراک حسی نه ادراک عقلی. ادراک حسی باید ملاکی داشته باشه، مثل این که چی رو از دور من کوچک میبینم ملاک داره، چون رابطه ضعیف میشه. از نزدیک با شرایط خودش شرایط دیدن به همون مقدار میبینم که هست، چون این اسباب دقیقا تحقق پیدا کرده. این ماله درک حسی. درک های عقلی هم اینجنینه، همون اراده جزافی همون درک عقلی میشه. فکان من الجائز، پس اینطور جایز باشه، ان نجد ما لیس به واقع این واقع، اونی که واقع نیست واقع بیا بیم، والواقع لیس به واقع. اگه اینطور باشه که چیز سنگی رو سنگی بند نمیشه، چیزی نمیتونیم اثبات بکنیم، چون راه اثبات عالم خارج از خودمون همین مدرکات حصولی ما، یا با قوه لامسه شیء لمس میکنیم او را چیزی درک میکنیم، یا میبینیم یا میشنویم. اگر در این رابطه خطا باشه همیشه هیچگاه نمیتوانید اثبات بکنید. ادعایی هم که به سفسطه رفتن از راه اشکالات قوای حس، از این جهت نتونستن تحلیل بکنن اون مدرکات حسی واقعی را از مدرکات اشتباه حسی. یک مرتبه حکم کلی کردن که نه چیزی بیرون از ما نیست، با اینکه در همه نیازمندی هاشون اینا دست نیاز به بیرون میزنن، عملا حقیقت گرا و واقعی گرا هستن، اما علمن در بحث علمی اینها سوفسطی هستن، به تعبیر امروزی ها ایدئالیسم هستن. و کیفه یرزا آقلون ان یتفوه به مثل ظالم، یک چنین کلامی رو به زبان جاری بکنه آقلی، بل هو الا سفسطه، این جز سفسطه چیز دیگری هست. وقد سلک حالا، مرحوم الان فرد که ملاک از این همون ظاهر درک کردنشونه، درسای خیلی سطحیشونه از معارف دین. فی قوله مازان مسلک العامت من المحدثین حیثو یرون ان الامور الغائبت عن حواسنا مما یدل علیه الظواهر الدینیه من الكتاب و سنه، اون اموری که کتاب و سنت ازش بحث میکنه و از حواس ما غائبه، مثل ملائکه ارواح مؤمنین و سایر اون چیزهایی که از این قبیل هستن، موجودات مادیت طبیعیه و اجسام لطیفه، که گاهی تا امروز هم بعضیا از غیر عامه هم از کسانی که مسلک اینها رو دارن قائل هستن، گاهی به زبان جاری میکنه. تقبل الحلول و النفوس فی الاجسام الکثیفه على صورت الانسان و نحوه یفعل جمیع الافعال الانسانیه، مثلا همه افعال انسانی رو انجام میدن، و لها امثال القوى التي لنا، مثال مانند همون قوایی که برای ما هست برای اونم هست. غیر انها لیست محکومتا به احکام طبیعه، این احکام طبیعت رو ندارن که تغییر بکنن از بین برن، من التغیر و تبدل و ترکیب و انحلاله. خب این حرف محال هم دیگه، اونی که تعلق به این عالم داشته باشه مادی باشه، مادی باشه اما آثار مادی برش بار نشه، جز سفسطه چیزی نیست. این شهدا هم مادی باشن اما استثنان احکام ماده برشون بار نمیشه، و الحیات و الموت طبیعتین. فاذا شاء الله ظهورها، اگه خدا بخواد همون اراده جزافی ها، زهرت لحواسنا و اذا لم یشه او شاء الله تظهر هم تظهر ظاهر نمیشه. مشیت خالصتون من غیر مخصصه، این مشیت خالص است بدون تخصیص، فی ناحیت الحواس او تلک الاشیاء. و هذا القول منهم مبنی على انکار العلیت و المعلولیه بین الاشیاء، هم بیانی که عرض کردیم که اراده جزافی که اشعریین میگن انکار علیت و معلولیت میکنن، نتیجهش انکار علیت و معلولیت هست. کنا اگر مقایل به اسباب عادی بشیم سببیت خدا رو منکر شدیم، بابا او از سببیت رو تو اینجا آورده، اینی که اجازش کرده همین هم سببه برای شیعی کرده، این رو دیگه نتونستن تحلیل بکنن. ولو صحت حاضر امنیت امنیت کاذبه، اگر این درک های کاذب صحیح باشه، بطلت جمیع الحقائق العقلیه و الاحکام العلمیه، چون رابطه ی